می قهرمان میشه. سپاهان یا پرسپولیس چه تیمی سهمیه میگیره؟ آرزو میکنیم عملکرد خوبی داشته باشه همه تیم‌ها. بازی جذاب ببینیم از هفته 30. ممنونم که همراه ما بودید. سپاسگزارم. تهران ورزشی شنیدید. از رادیو تهران از همکارانم خیلی متشکرم. محمد هادی نوبرادر، عماد خزایی، هادی ابو فضلی، بچه‌ها حسین فهیم‌پور و از همه همکارانم در رادیو تهران. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و سپاسگزارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
ساعت 11 و اینجا شبکه رادیوی تهران چند پیام بازرگانی پخش میشه و همکاران ما برنامه زربین رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنن.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن چرا که برطرف نمیدونن.
ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری رفتم، همانم پیغام گذاشتم، اما از یک در واقع عملکرد نداشته شما مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت. زربین.
به نام خدای خوب. خانم ها، آقایان، سلام. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا زربین رادیو تهران. قبل از هر چیز سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خدمت تمام شما عزیزان تسلیت میگم و همچنین آرزو میکنم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه هدیت باشه. اما امروز در زربین رادیو تهران میخوام که درباره پیام راهبردی مقام معظم رهبری یعنی گام دوم انقلاب، خصوصا در بحث اقتصاد با محوریت اقتصاد بدون نفت و همچنین کوچک کردن دولت و توجه ویژه به بحث تولید داخلی با شما صحبت کنم. شما هم لطفاً همراه ما باشید با شماره پیامک 3094 و نظرات و پیشنهادات خودتون رو درباره موضوع امروز برنامه‌مون که با کارشناسان مختلف درباره‌اش می‌خوایم صحبت کنیم در میون بذارید. انقلاب اسلامی ایران در حالی 40مین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه 5 حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمانهای باطلی در سر داشتند، اما دوستانش در سراسر جهان امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده همواره سربلند دیدند. در چنین نقطه عطفی رهبر انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب و برای ادامه این راه روشن به تبیین دستاوردهای شگرف 14 گذشته پرداخته و توصیه های اساسی به منظور جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ ارائه فرمودند. بیانیه گام دوم انقلاب تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای دومین مرحله خودسازی جامعه پردازی و تمدن سازی خواهد بود و فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز در گفتگو با کارشناسانی که در برنامه ذره‌بین همراه ما هستند، می‌خوایم که گام دوم انقلاب رو بررسی کنیم در حوزه اقتصادی و ببینیم که چه فعالیت‌هایی باید انجام بشه که تولیدمون رونق پیدا کنه، دولتمون شعار کوچک کردن خودش رو به عمل برسونه و همچنین اتکای کشورمون به فروش نفت هم کم بشه. در این راه جناب آقای دکتر بیرمی، کارشناس اقتصادی همراه ما هستند که سلام میکنم بهشون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو دارم.
سلامت باشید. آقای دکتر، من میخوام ببینم که در بیانیه گام دوم انقلاب که رویکردهای متفاوتی داشت و اقتصاد هم بخش مهمش رو به خودش اختصاص داده بود، اساساً ما چه پیش نیازهایی رو داریم که موضوعات مد نظر مقام معظم رهبری رو بتونیم که در کشورمون نهادینه بکنیم در حوزه اقتصادیشون؟ تأکیدات زیادی داشتن به اینه که ما باید اقتصاد مقاومتی رو در کشورمون در دوم انقلاب اجرایی کنیم و همچنین این که تحریم ها صرفاً دلیل مشکل اقتصادی ما نیستن و مشکلات متعددی در اقتصاد ما وجود داره که تحریم یه بخشی از اون هستن. با تمام این تعاریف و تفاسیر چه باید بکنیم در کشورمون که بتونیم مسائلی که مد نظر ایشون هست در حوزه اقتصاد در گام دوم رو اجرایی کنیم؟
خب ما در مورد در واقع بگیم برنامه استراتژی که گام دوم، چند توی جلسات مختلفی صحبت کردیم در همین برنامه که ما در هر برنامه خب با توجه به محدودیت زمانی سعی می‌کنیم روی یک رویکردی
بله
در واقع بحث بیشتری بکنیم. این یکی از مواردی که به عنوان چالش درونی از اون اسم برده میشه عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتیه که این میتونه یک طرف آثار تحریم‌ها رو تشدید بکنه یا میتونه با رفعش آثار تحریم‌ها رو در واقع کاهش بده. این یکی از بحث‌های مهم هست که ما تو بحث مدیریت اقتصادیمون نیاز به یک بازنگری جدی داریم و این بازنگری من امروز میخوام روی دو حوزش در واقع بله. تمرکز بکنیم. یکی بحث این که ببینید ما از لحاظ فرهنگی و آنچه که قابل ارائه هست حتی از سمت مسئولین به مردم روی تولید کالای نهایی بحث میکنیم و میخوایم بگیم ما چقدر مثلا فرض بکنیم تلفن همراه تولید کردیم، ما چقدر تلویزیون،
یعنی ما در حوزه تولیدمون بیشتر به فکر آن چیزی هستیم که در نهایت تولید بله. میشه، نه اون استراکچر و ساختارش.
دقیقاً. در حالی که وقتی ما مراحل تولید یک کالا رو در نظر میگیریم، میبینیم اتفاقا مراحل انتهایی اون ارزش افزوده کمتری ایجاد میکنه و مراحل اولیه به خصوص بخش دانش اون که تحت عنوان الان اقتصاد دانش در واقع بحث میشه، اونجا یا دانایی محور، بحث اینجاست که شما میبینید که مثلا فرض بکنید توی تولید حالا کالاهای تکنولوژی یا فناورانه، شما در تولید خازنها یا مدارهای الکترونیکی خیلی تولید ارزش افزوده بیشتری داره تا نهایتا یک تلفن همراه خودش و احتیاج به نیروی متخصص.
اما الان ما تو کشورمون این کارو نمی‌کنیم دیگه، ما الان داریم عملا به فکر اون محصول نهایی هستیم.
ببینید ما یا اومدیم سراغ محصول نهایی، یعنی میایم کالاهای واقعی یا کالای اولیه رو از جاهای دیگه می‌خریم و این نقدی هست که گاهن زیاد می‌شنویم که ما تولیدمون واردات محوره. اساساً تولید عمده کشورهای جهان، حالا ما صادرات کالاهای خام رو، مواد اولیه و خام رو بگذاریم کنار، بیایم تو تولید سطحی صحبت بکنیم، عمدتاً همین هست. کشورها به همدیگه احتیاج دارن و در زنجیره تولید یک کالا می‌بینیم که بخش‌های مختلفی از همون کالا یا مراحل مختلفی از اون در کشورهای مختلفی انجام میشه و ما روی بخش آخرش و تولید کالای نهایی در واقع تمرکز کردیم که این باعث میشه که ما بیشتر واردات محور باشیم، در حالی که اگر ما می اومدیم روی بخش های مختلف این تمرکز می کردیم، از یک طرف که واردات محور بودیم، از یک طرف هم صادرات محور می شدیم. و این یه بحث شاید فرهنگی هم باشه که ما دوست داریم اون کالای نهایی در واقع برند ساخت ایران بخوره، در حالی که شما میبینید که اگر خیلی از کالاهایی که الان ساخت چین، خود امریکا یا حتی خیلی از کشورها، ژاپن، اگر که این کالاهای در واقع یا مراحل بگیم میانی تولید در سایر کشورها انجام نشه، هیچ وقت اون کالا به سرانجام نمیرسه. یکی روی این موضوع من خواستم در واقع امروز صحبت بکنیم، یکی هم بحث ضعف‌های مدیریتی. ما سیستم اقتصادی ما متاسفانه فرایندهایی که طراحی شده فرد محوره و فرایند محور نیست. ما پر از امضاهای طلایی هستیم، پر از نقاطی بحرانی داریم که اونجا با جابجایی افراد یا انحراف افراد از اهدافی که براش تعریف شده با چالش‌های جدی مواجه میشیم.
بله.
برای نمونهشون جدیدترینش ما همین بحث کاغذ رو داریم. ببینید، ما کاغذ رو دولت مصوب کرد که با عرض 4200 تومانی همچنان وارداتش اعمال بشه.
بله.
در حالی که ما میدونیم، با تمام احترامی که برای دست‌اندرکاران حوزه نشر قائلم، خود دوستان هم میدونن که تو حوزه نشر چه انحرافات و چه تقلباتی از سوی بعضی صورت میگیره.
بله.
شما میبینید که توی همین نمایشگاه اخیر کتاب هم خیلی شاید میشه گفت قابل رویت بود، کاغذهایی که با جنس نامرغوب‌تر کتاب ها تولید شده ولی لیبل گرونتری خورده، یا حتی تو برخی از مطبوعات هم به همین شکل سهمیه کاغذهایی که اون سهمیه اصلی بیرون فروخته میشه با عرض آزاد، در حالی که با کاغذ کم کیفیت تر و یا حتی بعضی جاها تقلب هایی در بحث تیراژ اینها صورت میگیره، در حالی که ما میتونستیم مثل خیلی بحث های دیگه با تدوین یک سازوکار، که این تدوین سازوکار امری شدنی هست، ما از گروه های هدفمون حمایت بکنیم، در این حال که محیط رانت و در واقع فساد رو هم جلوش رو گرفته باشیم. این ضعف مدیریتی و ساختارهای معیوب که توی بیانیه هم بهش اشاره شده متاسفانه در حوزه‌های مختلف به شدت
درست. اینا به نظرم شاید یک جزئی از یک کلی باشه که ما خوبه که وقتی داریم درباره گام دوم صحبت میکنیم توجه ویژه‌ای به اون کل هم داشته باشیم. طبیعتا اگر که کل اقتصاد کشورمون که بعضن شاهد بعضی عیوب هستیم که مقام معظم رهبری هم در همین گام دوم بهش اشاره داشتن، شاید اینها حل شه. اجازه میخوام که خدمت شما باشیم دوباره، اما سلام کنم به آقای دکتر قادری، نماینده سابق مجلس و همچنین کارشناس اقتصادی.
من هم خدمت حضرت عالی و مهمان برنامه و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلامت باشید آقای قادری عزیز. میخوام که از شما بپرسم حوزه مهمی رو که مقام معظم رهبری هم در این گام دوم بهش اشاره داشتن و اون هم مقوله اقتصاد مقاومتی بود. طبیعتا ما برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و آنچه که در شعار امسال هست، رونق تولید که بخشی از اقتصاد مقاومتی حتما به حساب میاد، نیازمند یک سری ساختارها هستیم و یک سری تغییر نگاه ها. شاید یکی از مهمترینش اجبار دولت به کوچک شدن باشه، اینکه هم خواستش در دولت وجود داشته باشه و هم شرایطش فراهم باشه و دولت این کار رو انجام بده. میخوام ببینم واقعا ما چه زیرساخت‌هایی رو نیاز داریم تا بالاخره شاهد دوری دولت از فربه شدن باشیم.
خب استحضار دارید که قانون سیاست‌های اصل 44 و واگذاری فعالیت‌های دولت به بخش‌های غیر دولتی سال‌هاست که در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44 و قانون سیاست اصل 44 به اجرا در میاد و دقیقاً هدف همین بوده که تصدیگری‌های دولت واگذار بشه و دولت بحث نظارت و برنامه‌ریزی و کنترل رو داشته باشه.
بله.
متأسفانه در جریان واگذاری‌ها با آسیب‌های مواجه بودیم و اون بحث صرفا حد اکثر کردن درآمد حاصل از واگذاری ها باعث شده که بعضا واگذاری ها به افرادی انجام میشه که تخصص و تجربه لازم رو نداشتن و حوزه کاریشون در حوزه کاری فعالیت واگذار شده نبوده و هدفشون صرفا از در اختیار گرفتن واحد تولیدی
بله.
تعطیلیش و فروش زمین و اموال و امکانات واحد تولیدی بوده که این مسئله باید به شکل جدی مورد توجه قرار بگیره و از این پس اگر واگذاری میخواد انجام بشه، واگذاری ها دیگه به صورت انفرادی به یک فرد یا یک مجموعه‌ای که تخصص نداره موضوعیتی نداره. شاید نیاز باشه که ما هلدینگ های بزرگی رو داشته باشیم که این هلدینگ ها به صورت تخصصی در یک حوزه کاری این واگذاری ها به اون هلدینگ ها تعلق بگیره و مردم سهامدار این هلدینگ ها باشن. برای مثال اگر هلدینگ مثلا خلیج فارس در حوزه پتروشیمی کار میکنه یا بعضی از هلدینگ های مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی یا هلدینگ های حتی مربوط به افراد به صورت تخصصی در یه حوزه کار میکنن، این واگذاری ها باید به هلدینگ ها انجام بشه، چون این هلدینگ ها مثلا توی بخش پتروشیمی یکی دو واحد یا چند واحد ندارن.
آقای دکتر قادری عزیز ببینید این باید ها رو چون ما مدام درباره باید ها صحبت میکنیم، اما عملا شاهد این که در شرایطی که شما و همکاران شما و همکاران آقای بیرامی که خدمتشون هستیم به عنوان کارشناس اقتصادی همواره این موضوعات رو مطرح کردن، اما یک مقاومتی شاید به وجود اومده در بدنه دولت برای اینکه این اتفاقات نیفته. به نظر شما فکر میکنید که این اتفاق چجوری قابل حله؟
خب من فکر کنم که به هر حال اصلاحاتی با در قانون سیاست اصل 44 باید انجام بشه و دقیقا این ایرادات و اشکالاتی که الان در واگذاری وجود داره بهانه ایست که بخش دولتی بیاد مقاومت بکنه و اجازه واگذاری رو نده.
یعنی بازنگری نیاز داره؟
اصلا شده شارمون بازنگری داره و بعضی از سیاست ها نیاز به بازنگری داشته باشه و همینطور ساختارهایی که باید به وجود بیاد و این ساختارها شاید به هر حال یه بحثی که الان توی مجلس اونجا که من اطلاع دارم اینه که نه حتی سام عدالت که به مشمولین سام عدالت واگذار شده الان اختیار و ارادش در اختیار خود افراد نیست و این سوال هم مطرح بود که اگر این سهام رو به خود افراد واگذار کنن بعضی ها ممکنه بیان و توی بازار سریع این سهامشون رو واگذار بکنن. شاید منطقی این باشه که تعداد ETF یا شرکت های ریسک پذیر قابل سرمایه‌گذاری ریسک پذیر ایجاد بشن و به صورت تخصصی در حوزه مختلف فعال باشن و این سهام مربوط افراد بر اساس تمایل و سلیقه شون در این ETF ها جمع بشه و سهام اون ETF ها به افراد واگذار بشه. این کار شاید منطقی تر باشه که ما باید تخصصی در هر بخش داشته باشیم. شما توجه بکنید من برای مثال ما اگر بخوایم الگوهای واگذاری کاهش تصدیگری دولت رو با هم مقایسه بکنیم دو تا الگوی روسی و الگوی چینی رو میتونیم مثال بزنیم. توی چین دقیقاً اون ساختارها رو به هم نریختن، واحدها به مجموعه بزرگ رو حفظ کردن و دقیقاً شاید بعضن هم یه بخشی از سهام مربوط به دولت هستش و بحث مدیریتیش رو با استفاده از مکانیزم‌های خصوصی دارن فعال میکنن و این باعث شده که الان شرکت‌های قدر ولی حضور دارن، ولی ما متأسفانه این شرکت‌های بزرگ رو به افرادی واگذار کردیم که تخصص و تجربه نداشتن. شرکت‌هایی که صاحب برند و نام بودن، این برندها و نام‌ها که میتونستی سرمایه ارزشمندی برای مجموعه باشه، این به مرور زمان متأسفانه اینا دقیقت از دست رفت و این بعدها همه به حال ضایع شدن و نتونستیم از این بعدها استفاده بکنیم.
بسیار خب، من برمیگردم به شما جناب قادری. اما آقای بیرامی عزیز، نکته ای که وجود داره همه این گله و شکایت ها شاید دست به دست هم داده دلایلش در حقیقت که ما الان شاهد باشیم که اتفاقات شاید نامبارکی در اقتصاد کشورمون رخ داده. اما حالا که تکلیفمون روشنه، یعنی ما دیگه میدونیم که اقتصادمون باید مقاومتی باشه، باید تلاش کنیم که رونق تولید داشته باشیم و همچنین در شرایطی که بالاخره دچار تحریم کشورهای مختلف از جمله آمریکا هستیم و همین پریروز هم مقام معظم رهبری تاکید داشتن که ما باید مقاومت خودمون رو افزایش بدیم، در چنین شرایطی ما در اقتصادمون باید چیکار کنیم؟ آیا واقعا همچنان باید با همون مدل سابق پیش بریم؟ آیا بهتر نیستش که یه مقداری تغییر در ساختار سیاست‌گذاری اقتصادیمون در دولت داشته باشیم؟
مسلماً اگر که وضعیت موجود و مسیری که اومدیم رضایتمند بود که نیازی به تغییر حس نمی‌شد. این نیاز به تغییر از اینطوری بگیم از کف جامعه تا بالاترین سطح جامعه حس میشه.
بله.
و همونطوری که فرمودن، ببینید باز تو بحث خصوصی سازی یا کوچک سازی دولت و اساساً بیاییم بگیم استفاده بهینه از منابع کشور، میرسیم به اونجایی که همون بحثی که عرض کردم خدمتون، برای از بین بردن ساختارهای معیوب و ضعیف.
بله.
ما نیاز داریم به این که اصلا نگاهمون رو تغییر بدیم. این یکی از مسائلی که نگاهمون رو میخوایم تغییر بدیم که شاید در به صورت ضمنی در برنامه گام دوم تو بحث عرصه اقتصادی اشاره شده، یکی بحث عدم تمرکز هست، مرکزدائی یا بیایم بگیم ضد انحصاری عمل کردن هست، و بخش دیگرش هم همین بحثی که عرض کردم که تو بخش مبارزه با فساد شاید بیایم بگیم. ولی یک مسئله رو ببینید، تا وقتی که ما تو بحث اقتصاد زمینه های فساد رانت رو داریم، ما به هیچ نمیتونیم به اون ساختار بهینه دست پیدا بکنیم. و اون هم باز میرسیم به همون بحث فرایند محوری. ببین تو بحث انتقاداتی که جدی بر این فرایندهای خصوصی سازی مطرح هست،
بله،
دقیقا میرسیم به همون جایی که ما فرایندهای کنترلی و تصمیم گیری و حتی اجرای این سه حلقه مختلفی رو که باید با هم ارتباط داشته باشن رو ما نداریم. ما یک جاهایی کنترل لازم رو نداریم. الان ما بسیار چند ساله از شروع اولیه تحریم ها، حالا یه مقدار شد دوره پس از برجام یه مقدار تخفیف داشت، ولی ما بحث تحریم ها رو از سال 89 ما درگیرش هستیم، بحث نوسانات نرخ ارز رو درگیرش هستیم.
بله.
و میبینیم که ما این درگیری ما با این مسائل خیلی شدیدتر از خیلی کشورهایی بوده که درگیر جنگ هم هستن، جنگ های داخلی یا حتی، خب این نشون که ما یه پاشنه آشیلی داریم که دشمنای ما متوجه شدن و دارن از همون طریق به ما ضربه میزنن، و دلیلش هم همین هست. ما نمیخوایم اون نگاهمون رو تغییر بدیم. ما همچنان میخوایم مثلا یک وزارتخونه به اسم وزارت صنعت و معدن تجارت، آدمهایی که اونجا نشستن.
بله.
و من خیلی راحت میام، اگر که ما توقع داریم که بعضی از آقایون، ببینید این رو قبول بکنیم که کسی که پشت میزی نشسته اون میزه براش مهمه.
بله.
و اون اختیارات و که در اختیارش هست براش مهمه. اینها ما خیلی رویایی فکر نکنیم که اینطوری نیست. بعضی از آقایون شاید حتی نفع شخصی نیست، این که بخواد یه بخشی از کارش رو ازش بگیرید، میخواد اینو شما نظاممند بکنید، بعد بخشی از یک کار یک مجموعه رو بگیرید. اولین چیزی که برای اون مجموعه به وجود میمیخواد، اگه اینو از من بگیره من قراره چی کار بکنم؟ مقاومت میکنه. ما این بحث فرایند محوری، بحث این که باید امضاهای طلایی توی اولین مرحله همینه، شفافیت. ما برای شفافیت باید چه داشته باشیم؟ فرایندهای مشخص، نه آدمها، فرایندهای مشخص. ما تا کی باید فرد محور باشیم؟ شما میبینی که الان من کاغذ رو مطرح کردم، اگر شما تا پایان همین سال 98 یک سلطان کاغذ دستگیر نکردیم، چون فرایندش همین الان داره سوق میده همه رو به سمت تقلب. این عرض 4200 با این شکلی که طراحی شده همه رو سوق میده به این سمت. حالا ما میریم،
یعنی این که ما عملا سیاست هایی که داریم در اقتصادمون میذاریم میتونه که فسادزا باشه.
اصلا میتونه نه، من میخوام بگم فسادزا هست بلا استثناء. متاسفانه ما ببینید، اصلا توی اتفاق همین برنامه از بهمن 96، البته چند تا برنامه زودتر مثلا از شهریور، ولی از بهمن 96 ما بررسی دستورالعمل‌های تجاری و ارزی کشور رو توی همین برنامه به کرات تو هر مقطعی برای خودش نقد کردیم. خود اون دستورالعمل‌ها، خود اون بخشنامه فسادزا بوده.
خب الان نکته که به وجود میاد، شاید سوالی که برای خیلی ها به وجود بیاد اینه که شاید دولت میدونه که این 4200 ارز 4200 تومانی در حقیقت بعضی از فسادها رو به وجود آورده و به خاطر همین موضوع ارز نیمایی رو مطرح کرده. اون میتونه که چاره مشکل باشه؟
واقعیتش اینه که اصلا ما باید من نمیخوام بگم ارز 4200، من نمیخوام بگم ارز نیمایی، حتی نمیخوام بگم ارز 15000 تومان. فراینده ایراد داره. ببینید ما بارها به کرات داریم میگیم که شما میای پول و منابع کشور اول میری به یه وارد کننده،
بله،
میگی برو اون چیزی رو که قراره برای کشور بیاد بیار، با این ارزم بیار، با اینم توزیع بشه، در حالی که دقیقاً از همون جایی که این از گمرک ترخیص میشه ما هیچ کنترلی روش نداریم و چون فرایند رو اشتباه ترسیم کردیم مجبوریم بیایم این نهادهای مختلف، دستگاه‌های مختلف رو توی دولت و خارج از دولت حتی طراحی بکنیم،
بله،
و به اقتصاد اضافه بکنیم که بیان هی بحث‌های نظارتی و امنیتی بسیاره. و حتی اینها رو دشه. این عدم کارایی بخشش همین جاست که ما اگر میخواییم دولت رو کوچیک بکنیم، ببینید فرایندهای دولتی حتی اجرایی، شما الان با وجود مکانیزاسیون و با وجود اینکه تکنولوژی و فناوری در خدمت دولت هست، به جای اینکه شاغلین دولت کم بشه میبینید داره بیشتر میشه. خب این داره به قول من خودش داد میزنه که آقا این فرایندهای فعلی مشکل داره و نه اینکه برای اینها سازو کنم. چون ما چون نمیخوایم تو این برنامه درگیر مصداق ها بشیم، باور کنید برای هر کدوم از اینها میشود، ولی من بحثم اینجاست ما اینکه منتظر باشیم دولت خودش بیاد خود اصلاحی بکنه یه بخشی شاید زیاده باشه. من نقش قانونگذار و اونجایی که قانونگذار باید تحمیل بکنه این خواسته رو به دستگاه ها، تمام دستگاه ها، اینجا یه مقدار نقش قانونگذار پررنگ میشه، هم به عنوان قانون گذار هم به عنوان ناظر.
بسیار عالی. اجازه میخوام که چون از قانون گذاری صحبت کردین سلام بکنم خدمت جناب آقای هادی قوامی، نماینده محترم مجلس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه و مهمان برنامه سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
ارادتمندم آقای قوامی. هم آقای بیرامی که خدمتشون هستیم در استودیوی ذره بین و هم آقای قادری که قبلا نماینده مجلس بودن و حالا کارشناس اقتصادی و تلفنی خدمتشون هستیم، هر دو تاکید بر این دارن که ساختار در اقتصاد کشورمون معیوب هست و نیاز به تغییر ساختار داریم، نیاز به تغییر فرایندها داریم و نیاز به تغییر نگاه در مجموعه تصمیم گیری و تصمیم سازی کشورمون. شما به عنوان مجموعه‌ای که تصمیم ساز هستین و قانونگذار هستین و ناظر بر دولت، بفرمایید که چه اتفاقی انجام شده که ما این ساختار معیوبی که خیلی از کارشناسا بهش تاکید دارند رو از دست بدیم و یک ساختار مناسب داشته باشیم.
خب ما به تجدید ساختار در اقتصاد ایران قطعا نیاز داریم. این شکلی که ما اقتصاد رو داریم اداره میکنیم مثلا گفته میشه اقتصاد توزیعی هست. اقتصاد توزیعی هم به اقتصادی گفته میشه که بودجه عمومی دولت بیش از 35%ش از درآمد نفت تامین میشه. ویژگی هایی داره این اقتصاد توزیعی. از ویژگی هاش اینه که شفافیت درش نیست، مردم وابسته میشن به دولت و نهادهای مدنی درش بسیار ضعیفه. ولی اگه بخوایم تغییر ساختار بدیم بریم به سمت اقتصاد تولیدی، در واقع باید حتما وابستگی بودجه عمومی دولت رو به نفت صفر بکنیم و متکی کنیم خب در گام اول به مالیات ها و در گام دوم از شاید که به درآمد ناشی از گردشگری. یعنی مثلا ما بگیم در مثلا سال 2030 یه چشم‌اندازی ترسیم بکنیم، بگیم که از درآمدهای حاصل از گردشگری بودجه عمومی دولت تامین بشه، درآمدهای مالیاتی رو ببریم به سمت کارهای عمرانی و درآمد حاصل از نفت رو هم ببریم به سرمایه‌های زاینده در اقتصاد تبدیل بکنیم. خب این اتفاق باعث میشه دولت بشه دولت تولیدی، اقتصاد تولیدی، و قطعا دولت وابسته میشه به مردم، چون وقتی که بودجه عمومیش وابسته است به درآمدهای مالیاتی خب نرخ رو که زیاد نمی کنه دولت. مثلا نرخ مالیات بر بنگاه ها در سود بنگاه 25%. یعنی اگه یه بنگاهی 10 میلیارد تومان سود ببره 2.5 میلیارد تومان مالیات میده. در اقتصاد